بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أولئه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام الهي لشهدائي ولا مقام إسلام صلواتی اهدا می کنیم. بحث ما در جلسات گذشته به اینجا رسید که بعد از اینکه نظام اخلاقی صحیحی را شناختیم، مخصوصا ما مسلمان ها که متعبد به کتاب و سنت هستیم، از راه کتاب و سنت شناختیم، یا کسانی از راه دقل عقل به همین نتیجه رسیدن، چه باید کرد که انگیزه برای رفتار اخلاقی پیدا کنیم؟ چون همه تجربه کردیم که با اینکه میدونیم چیزی اخلاقا خیلی خوبه، مفیده برای دنیامون، برای آخرتمون، باز هم در عمل میبینیم کوتاهی میکنیم، نمیتونیم خودمون را راضی کنیم. چه کنیم که انگیزه برای رفتار اخلاقی پیدا کنیم؟ در جلسه گذشته عرض کردیم که انبیا صلوات الله علیهم اجمعین و اوصیایشون و کسانی که در مکتب اونا تربیت شدند، از این راه استفاده کردند که نتایجی که بر افعال اخلاقی مترتب میشه و مایه خوشی و سعادت مردم هست، اونا رو یادآور بشن. چون انسان انگیزه برای تحصیل خوشی ها بالفطره دارد، اگر بداند که یک رفتاری موجب لذت ها و خوشی ها و سعادت میشه، حتما اونا انتخاب خواهد کرد. اینه که در تمام این کتاب های آسمانی و به خصوص قرآن کریم و همینطور روایات شریفی برای تشویق مردم به اینکه کارهای خوب انجام بدن، از این راه استفاده شده که اگر این کارها را انجام بدید چه نتایجی براتون داره، هم نتایج خوبی که در دنیا داره و هم بعدش پاداش های خوبی که در آخرت داره. توضیحش هم از کردیم که چون یکی از مقومات فعل اختیاری اینه که آدم نسبت به یک چیزی میل داشته باشه، بخواد اون را انجام بده، و اون چه بالفطره ما خواهانش هستیم خوشی است، سعادت است، لذت است. برحال بعد سؤالی را مطرح کردیم که چون لذت انواع گوناگونی داریم، بعضی از لذت ها رو ما نچشیدیم، گفتن این که چه لذات هایی هست که ما نششیدیم، تجربه نکردیم، برای ما تأثیری نداره، نمیدونیم چیه. یه چیزی میگن هست و نششیدیم، ما نمیدونیم چه جور چیزی. بعضی از اینها رو ممکنه بعدها کم کم نمونهش رو بچشیم، بعضی هاش رو ممکنه تا آخر هم موفق نشیم بچشیم. چیکار کنیم که از این وعده هایی که به بعضی از لذت هایی داده شده که ما هنوز از اونها نمونه ای ندیدیم، یا گاهی خیال میکنیم یه لذتی خیلی فوق العاده است و دیگه دنبال چیز دیگه نمیریم، بعدها میفهمیم اشتباه کرده بودیم، لذت بالاتری هم هست. چه کنیم که ما مطمئن بشیم چه لذت های مهمتری، باست بالاتری، پایدارتریم و خودمون رو قانع کنیم و انگیزه پیدا کنیم که اون لذت ها رو کسب کنیم. وقتی قرآن می فرماید راه رسیدن به اون لذت ها فلان رفتارهای اخلاقی است، ما اون کار رو انجام میدیم. حالا اهم از رفتارهایی که مردم هم میدونن اخلاقی و خوب است یا رفتارهای عبادی که مردم هم نمیدونن، نافله بخونید چقدر ثواب داره، زیارت سید الشهدا چقدر ثواب داره. مردم اونو نمیدونن که یه رفتار مفیدی است، ما از راه تعبد ما بفهمیم. ولی به هر حال وقتی معتقد شدیم که صاحب شریعت و اولیاء دین اینها گزاف حرف نمیزنند، حرفشون حرفای خدایی، ضمانت صحت داریم، اگه بفهمیم چه نوع چیزی هست تحت تأثیر واقع میشیم. وقتی نمیدونیم گفتن اونا برای ما فایده ای نداره. و شاید به همین جهت باشه که غالبا در قرآن از نعمت‌های بهشتی، از لذت‌های یاد شده که ما نمونه شو در این عالم چشیدیم. میوه‌های خوب، آب جاری، شیر، عسل، می‌دونم گوشت پرندگان و چیزهای از این قبیل. وقتی نعمت‌های بهشتی را قرآن ذکر می‌کنه غالبا اینا رو ذکر می‌کنه. یه جا می‌فرماید و اتو به متشابهن. بعضی از مفسرین گفتن این تذکر به اینه که اون نعمت ها مشابه همین هاییست که شما در دنیا دارید، منتها کاملتر و مفیدتر و لذت بخشتر. به هر حال بعض جامعه اشاره کرده به یه چیزایی که ما درست سردر نمیاریم، ولی این پیداست که یه هدف خیلی مهمیست، از چیزای دیگه هم مهمتره. مثل الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، ابتغاء مرضات الله و چیزهای از این قبیل که ما نمیفهمیم که مثلا دنبال خوشنودی خدا رفتن یعنی چی، حالا اون چه لذتی داره، چه کنیم که یه راهی پیدا کنیم به این که از این وعده هایی که انبیاء و اولیا دادن بیشتر اثر بپذیریم، باور کنیم، بفهمیم در بین این لذت ها کدومش مهمتره، در مقام ترجیح بتونیم کارهای اخلاقی را ارزشیابی کنیم، بگیم کدومش اهم است. یه پیشنهاد در جلسه قبل کردیم که اگر ما بیاییم بتونیم لذت را تحلیل کنیم، قسم ببینیم لذت چجور چیزیه. وقتی یه مواردی شد که خودمون درک کردیم، خب چشیدیم ازش را میدونیم چی. در موارد دیگه شم که درک نکردیم، وقتی میدونیم لذت از چی حاصل میشه، ما میتونیم حدس بزنیم که چه بسا لذت های قوی تر از این هایی هم هست، بالاتر از این هایی هم هست، عقل ما باور کند که هست. اگه بفهمیم حقیقت لذت چیه، گفتیم اگه خدای متعال توفیق بده این جلسه را در این باره بحث کنیم. حالا نمیدونم دوستان شنونده و اینا از این بحث خوششون بیاد یا نه. توکل بر خدا. یه مقدمه عرض میکنم که گاهی در این مناسبت های دیگه هم در سالهای گذشته اشاره کردم، گاهی توضیح مفصل دادم، گاهی هم اشاره کردم که ما الفاظی که در محاوراتمون به کار میبریم غالبا این الفاظ ابتداءن درباره امور حسی وضع شده، بعد کم کم آدم وقتی فهمیده که این معانی غیر حسی هم هست همین الفاظ را تعمیم داده معناش را. و به عنوان نمونه معنای علو را بالا، بالا یعنی این چیزی که وقتی با سرمون مقایسه میکنیم بالاتر از سر، میگیم این بالاست. یا پایین وقتی میگیم یعنی زیر پامون را چه پایین تر بره میشه پایین. با سر و پای خودمون مقایسه میکنیم میگیم اون بالاست این پایینه. یه معنای اضافی، اضافه بین دو امر حسی. بعد دیدیم یه مواهی چیزایی باید، یه مفاهیم دیگری هست از قبیل حسی نیست، لفظی هم نداریم که اونا بیان بکنیم. مثل که خواهد میگیم مقام رئیس بالاتر از مقام مرؤوسه، مقام بالاست. خب مقام بالاست معناش اینه که از سر من بالاتری، یه بالایی چیز دیگریست، یه معنای دیگریست. ولی برای اون چون لفظی نداشتیم اومدن همین معنای علو را تعمیمش دادن، گفتن علو دو جوره، یه علو حسی داریم یه علو معنوی داریم. کسی که مقامش عالیه یعنی علو معنوی داریم. بعد همین مفهوم یه خود دیگه توسعه پیدا کرده، درباره خدا هم به کار رفته، العلی الاعلا، العلی العظیم. علی یعنی کسی که علو دارن. علو اصلش همین بالایی است، بالای سر بود، کم کم رسید به مقام خدایی. چگونه؟ توسعه ای در مفهومه. یه مناسبتی که درک میکنیم با اون قریحه انسانی که داریم، مفهوم رو گسترش میدیم، میگیم غیر از مصداق حسی مصداق معنوی هم داریم، بالاتر از مقام معنوی حتی مصداق الهی هم داریم. این مقدمه این بود که چند جا به مناسبت هایی اشاره کرده. یکی از این مفاهیم هم مفهوم لذت. ما کلمه لذت رو که به ما میداریم چه در فارسی چه در عربی، البته لذت عربیه، در فارسی هم میداریم خیال میکنیم یک کلمه فارسی گفتیم، ما لذت عربی است، وارد زبان فارسی شد. معنایی که عرب ها میفهمند و ما میفهمیم چندون تفاوتی نداره، شاید هیچ تفاوت نداشت. ما ابتدار از لذت معنایی که میفهمیم یه حالتی است که از یک درک حسی پیدا میکنیم. میگم یه غذایی رو خوردم لذت بردم، یه منظره‌ای رو تماشا کردم لذت بردم، یه صدای خوبی شنیدم لذت بردم. همه اینا با یکی از حواس ما درک میشه، یا با چشم دیده میشه، یا با گوش شنیده میشه، یا با ذائقه درک میشه. لذت رو در اینجا هم به کار میبریم. بعد یه جاهای دیگه میخوایم که همچون معنایی رو برسونیم لفظ نداریم. فرض کنید یک کسی شعر زیبایی میخونه، اونایی که ذوق ادبی دارن از این شعر، از این تشبیهاتی که درش ذکر شده، استعاراتی که به کار رفته، اینو خیلی لذت میبرن. اونایی که ذوق شعری ندارن نه، هم چیزی ممکنه فرقی نکنه براشون، چیزی سردن نیارن. اما اونایی که ذوق لطیفی دارن، ذوق ادبی دارن، اینا از بعضی از شعرها خیلی لذت میبرن. گاهی یه حالاتی برای بعضی از این شعرها اینا پیدا میشه که آدم تعجب میکنه، شبیه حالت مستی میمونه از شریدن شعر. خب این حالت که پیدا میشه چی اسمشو بزنیم؟ میگیم از این شعر چی برای ما پیدا شد؟ لذتی پیدا شد، از شنیدن این شعر لذت بردن. نه اون چنان که از صدای بلبل لذت میبرن، اون فقط از چهچه زدنش لذت میبره. این ولو با صدای خوبم نخونه، این صدای نکره ای هم بشه، این صدای بنده، اما از مضامین شعر لذت میبره. درسته میشنون، اما لذتم از چهچهه بلبلش نیست، بلکه این از معنای گزین درک میکنه. اون لذتی را که از حسیات به کار میبودم توسعهش میدم، میگم اینم یه نوع لذتی است. همینطور حالا توسعه پیدا میکنه، نمیخوام خیلی مقدمه رو طولانی کنم. معمولا ما وقتی وارد مقدمه میشیم زیر مقدمه فراموش میشه، وقتی به زیر مقدمه میرسیم دیگه وقت گذشت. بالاخره بعد میرسیم به یک معانی عقلی که نه با حس درک میشه، نه با خیال و وهم ما سر و کار داره، یه جور دیگری درگیست، عقل فقط درک میکنه. اما اونایی که عقل کاملی دارند، عقل پخته ای دارند، عقل بالغی دارند، از درک اونها، از درک اون معانی یه لذتی میبرند که حتی از این درکهای حسی و از درک یک جوان داشته عروسی هم بیشتری. این چی اسمش بگذارن این حالتی که برایشون پیدا میشه؟ این هم ناشا هم میگن لذت هست، لذت عقلی است. ابتداعا کلمه لذت دادم اون معنی رو ازش نمیفهمید، اما کم کم وقتی توسعه پیدا میشه در معناش، کم کم لذت به اونجا میرسید. در بحث هایی که سابقا داشتیم تو مناجات های خمسه عشر، یه جاش به نظرم این بود که استغفر که من کل لذت به غیر ذکرک، خدایا من توبه میکنم پیش تو، استغفار میکنم از هر لذتی که از غیر از یاد تو بردم. اگر اینجا به غیر ذکرک همون معنای من غیر ذکرک باشه، حالا که باش به معنی مصاحبه باشه خب معنای دیگری میتونه داشته باشه، لذتی که بدون یاد تو بود، ولی احتمالا یعنی لذتی که از غیر یاد تو بردم. محبت من اقتضا میکنه فقط از یاد تو لذت ببرم، چیزی دیگه برای من لذت نداشته باشه. اگر لذتی از غیر یاد تو بردم ازش استغفار میکنم. حالا هر کدوم از دو تفسیر باشه، تفسیرشو از گردیم قبلا در شرحمون مناجات. در کلمات اهل بیت الان کلامی که منسوب به امام سجاد صلوات الله علیه است، می‌فرماد اصلا مؤمن، مؤمنی که محبت الهی در دلش باشه، از غیر یاد خدا نباید لذت ببره. چون لذتش باید از یاد او باشه. بچه‌ها مگه یاد خدا هم لذت داره؟ ما نمی‌فهمیم یعنی چی لذت خدا، یاد خدا بردن لذت داره یعنی چی؟ ما این همه یا الله میگیم هیچ لذتی نمی‌بینیم. اگه بگن یه ذکر ما 10 مرتبه بگید خسته میشیم، یا نمیشه 9 مرتبه بگید؟ اون میگه من اگر از غیر از یاد تو لذت برده باشم استغفار میکنم. این چه جور چیزیه لذت؟ حالا تا میرسه به معانی بالاتری که یه وقت اشاره کردم، بزرگان این گفتند برای ذات الهی هم لذتی از ذات خودش هست، ابتهاجون به ذاتی لذاتی فی مقام ذاته. حالا اون هنوز از کلاس بنده بالاتره، فعلا بهش نمیپردازیم. حالا در همین حدهایی که مثالهایی که زدیم، ملاحظه میفرمایید که لذت مراتبی داره، متعلقاتش مختلفی. به یک معنا میشه سه قسم تقسیمش کرد، البته انحصار نمیخوام بکنم. یک قسم لذتی که راه درکش حسیات حواس پنجگانه است، دیدن، لمس کردن، شنیدن، چشیدن. یکی لذتی که مربوط به قوای باطنی است که اسمش قوای خیال و وهم و چیزهای شبیه این هاست. حالا یکیست یا دو تاست، اینا بحث هایی داره تو کتاب های فلسفی و اینا بحث کردن. بعضی ها گفتن واهمه و متخیله یکیست، بعضی گفتن دو جوره. حالا اینا بر عهده اونه، از این سه یعنی لذت عقلی و نه لذت حسی، بینابین. شبیه لذتی که آدم از مقام میرسه، وقتی پستی به آدم بدن میگن آقا رئیس هستن، از این کیف میکنن. نماینده مجلس اسمش در اومد، این برنده شد در انتخابات، لذت میبره. این لذت مال کجاست؟ نه مال حس هست، نه مال عقل. عقلش میگه تو داری میگی جهنم، حواست جمع بشی، چه لذت؟ حسش هم پیشیدی لذت اینو میبوده. این همون مال اون قوه خیال یا واهمه ایست که متوسط بین حس و عقل است. این یک قسم. یک قسم یا لذتی است فوق اینا که اصلا هیچ ارتباطی با حسیات نداره، یه جور حقایق دیگری است، یعنی نورانیتی است. اونایی که درک میکنن هنی الله. برای تشبیه و برای اینکه مقداری به ذهن ما نزدیک بشن، بهترین رابطه بین محب و محبوب است. لذتی که محب از محبوبش، از شنیدن نامش میبره. تو روایات هم داریم بیستای عجیبی. واسه به نظرم یه بار دیگه همینجا نقل کردم که ظاهرا بعد گفتم من سندش نمیدونم چیه، دوستان سندش رو گشتن پیدا کردن، از تفسیر صافی نقل کردن در ذیل آیه اتخذ الله ابراهیم خلیلا. روایت داری که داستان اینکه خدای متعال حضرت ابراهیم را به مقام خلیلیت نصب فرمود و پذیرفت، این عنوان اختصاص به حضرت ابراهیم داره در بین همه انبیا، ابراهیم خلیل الله. جریانش این بود که ابراهیم یک گله گوسفند خیلی سنگینی داشت و داشت شبی در بیابان گلش را می برد از جایی به جای دیگری، از شهری از مثل قشراق یا ایلاق پرت کنید. نیمه شبی بود و گوسفند ها یک گله سنگینی و حضرت ابراهیم هم چوبان این گله بود، داشت گله ها تو وسط بیابان می برد. یه وقت نیمه شب توی اون تاریکی، توی اون حال خلوت و تنهایی، صدایی شنید که میگه سبوح القدوس رب الملائکه و روح. و اصلا نظرم نقلش هم هست که خدای متعال به جبرئیل فرمود که برو این ندا را در اونجا به گوش ابراهیم برد. ابراهیم همینطور که تو عالم خودش بود این صدا را شنید، اون چنان به وجد آمد، یعنی لذتی برد، گفت ای کسی که نام محبوب من رو بردی، نصف این گوسفندا رو به تو بخشیدم، یک بار دیگه از کن. نصف سرمایه شا برای این که یک بار دیگه اسم محبوبش رو بشنوی. من دیدم کسانی که اسم بعضی از بزرگان که میشنوند اشک از چشمشون جاری میشه، بغض گلوشون میگیره از محبت. شاید همین امروز هم دیده باشید. این چه جور لذتی؟ به هر حال اسم این هم ما هیچ لفظ دیگری نداریم، نه در عربی نه در فارسی، حالا زبان دیگه نمیدونم. در عربی لفظ بهجت هم در اینجا به کار میبره، همون لباس و شایش، همون لفظ لذته. خب ما که از این نوع لذت چندون بهره ای نداریم، تازه بخوام بفهمیم که حضرت ابراهیم چی درک میکرد، باید بگیم اگه یه عاشقی اسم معشوقش رو بشنوه چی حالی پیدا میشه براش، خب اینه خوشش میاد. اما اینکه نصف گوسفندانشو بده که یه بار دیگه اسمشو ببر، نصف سرمایهشو بده که یه بار دیگه اسم محبوب منو ببر، یه حساب دیگریست، یه چیز دیگریم ما درست درک نمی کنیم. برای اینکه بفهمیم یه مقداری که هم چیزایی هم میشه باشی، ما هم ممکنه به بعضی از مراتبش برسیم، حالا ابراهیم نمیشیم اما میتونیم یه شباهتی پیدا کنیم، همونطور که امیرالمومنین فرمود مثل من نمیشید، انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی به ورای این وجده ها، به تعبیر بنده اقلا یه شباهتی به من پیدا کنید. اگر بتونیم اینا تحلیل کنیم، اینا همه مقدمه بود باز برای این که من بگم چرا ما میخوام مفهوم لذت رو تحلیل کنیم. خب ما اولین لذت‌های ساده‌ای که درک می‌کنیم همه از خوردنی‌ها یا دیدن یک منظره زیبا یا چیز دیگری، ببینید چه جوری چطور میشه که ما درک کنیم؟ از هر چی بخوریم لذت می‌بریم؟ نه، بعضی از خوردن‌ها لذت بخش، نه تا لذتی نداره، بهش اعتماد نمی‌کنیم. پس بعضی خوردنی‌ها که با ذائقه ما یک تناسبی داریم، یه ما یک نیازی به اونها داریم، برای ما مطلوبه، دلخواه، چند تا مفهوم رو به کار میبرن و اینکه مقداری به معناش نزدیکتر میشه. ما همه چیز را نمیخوایم بذاریم تو دهنمون بخوریم، ولی بچه هنوز ندیده هر چی دهنی گیرش میام داره تو دهنه، ولی وقتی فهمید که هر چیزی چه مزه‌ای داره دیگه همه چرا نمیذاره دهنش، هر چی مزه‌ش رو پسندیده میذاره تو دهنه. پس باید بین اون چیزی که ما ازش لذت میبریم با وجود ما یک تناسبی داشته باشه، با ما سازگار باشیم، مناسبت داشته باشیم. حکما از اینجا که بحث کردن اسم این مناسبت رو گذاشتن ملایمت، میگن درک چیز ملایم، ملایم مدرک. حالا ملایم ما خیال میکنیم یعنی ملایمه در لمسه، ملایم این نیست، یعنی همون مناسبت، سنخیت. برها اولا باید هم چیزی باشه، ثانیاً باید این با ما یک نوع ارتباطی پیدا کنه. اون تا اونجا گذاشته منم اینجا هستم و از این از خوردنش لذت نمیرم، ممکن از دیدنش باشه، دیدنش هم یه جور ارتباط دیگریست، صورت اون در چشم من منعکس میشه. یه ارتباطی باید بین لذت برنده با اون چیزی که یا شخصی که آدم ازش لذت میبره و یه ارتباطی برقرار بشه. علاوه بر این من باید این ارتباط درک کنم، بفهمم ارتباط حاصل شده. اگه یه جوری باشه که اصلا من ذائقا تخدیر شده باشه، یا مثل بعضی که اشخاصی که از بعضی حسها رو ندارن، از دیدم من اشخاصی که حس بویایی ندارن، این هزاری عطر عالی هم به مشامشون برسه لذتی نمیبرن، میرسه به دماغشون، تأثیر و تأثیر شیمیایی هم شاید حاصل میشه بین عصب بویاییشون با اون مواد، اما درک ندارن، خب این هم لذتی نمیبرن. یه شرط دیگه هم ده، غیر از این که باید با من مناسبت داشته باشی و باید برسد به من ارتباط داشته باشی و درکم بکنم که این ارتباط هست، یه چیز دیگه هم باید باشی. شما اتفاق افتاده که گاهی مشغول نهار خوردن هستید، غذای لذیذی هم هست، قاعدتا باید لذت ببرید، اما مشغول صحبت میشید، توجه ندارید که دارید چی میخورید، یا یه خبر ناراحت کننده ای میشنوید حواستون پرت میشه، غذا رو دارید میخونید هول هولکی اما لذتی نمیبرید، با اینکه غذا به بدن شما رسیده، ملایم هم هست، شما درک هم میکنید، آدم میفهمه که داره چیزی میخوره. چی کم داره اینجا؟ توجه نداره. یه مثال شایعی که باید بتونیم، ما آدم وقتی مریضه آرزو میکنه که بیماریش خوب بشه، مخصوصا که بیماری مثلا طولانی و سختی باشه، اولین روزی که بیماریش رفع میشه درد دیگه احساس نمیکنه، اگه شکستگی بوده بهبود پیدا کرده، زخم بوده التیام پیدا کرده، حس میکنه سالم شد، خیلی لذت میبره از سلامتی. خب 10 روز پیش این هست سلامتی را داشت، اما هیچ لذتی نمیبرد، یادش هم نبود که سلامتی هم هست. چرا؟ می توجه نداشت. اون وقتی که نداشت کمبودش رو احساس میکرد، منتظر بود بیاد، وقتی اومد توجه داره بیش، عجب چیزی مفیدی. و چشم آدم معروف رو نمیدید مدتی، چه عمل کرده بود چشم آدم بسته بود، اولی مرتبه که باز میکنه میبینه خیلی خوشحال میشه، یا الحمدلله چشم خوش میبینه. خب شما 10 روز پیشتر هم میدیدی، چرا لذت نمیبردی؟ توجه نداشت. اگه توجه داشته باشی که چی دارم من، ارتباط دارم به چیزی که بهش احتیاج دارم، چقدر این ارزش داری، به اینا توجه داشته باشی، اون وقت هم لذتی از حیات خودش. ما همه زنده هستیم، اما کی شده که بپرسیم از این زنده بودن خودمون لذت ببریم؟ من که یادم نمیاد یه وقت از این که زنده هستم لذت ببرم. اما اگه یه وقتی آدم مریض سختی شد، مشرفه به مرگ شد، میگن یه روز دو روز دیگه بیشتر زنده نیست، نذر و نیاز و توسل و دعا و این و اونو، بالاخره اون ساعتی که میگن تا مثلا یه ساعت دیگه معلوم میشه این زنده میمونه یا نه، سر فرا رسید و نشون داد دستگاه که ناقا قلب برگشته به سالم و نفس میکشه، خیالش راحت شد که زنده هست، میخواد بار در بیاره. چرا؟ اون زندگی قبلا هم داشت، توجه نداشت که زندگی هم یه چیزی لذت بخشه. خواستنی است، دوست داشتنی است. اما حالا که میدونید داره میره، توجهش به این جلب شد، نگران شد که بره، وقتی دید که باقی است، مثلا لذت میبره، سجده شکر میکنه، صدقه میده، نذر و نیاز میکنه، الحمدلله ما سالم موندیم، دوباره زنده شدیم. پس برای لذت بردن چیه شرط آخرش اینه که آدم توجه داشته باشه. اگه توجه نداشته باشه انگار نیست. هر قدر توجه قوی تر باشه لذت بیشتر. خب از همین جا حالا که این تعریف ها به دست آوردیم میتونیم بفهمیم که چرا لذت ها از لحاظ شدت و ضعف با هم فرق داریم. یا ملایمت اشیا با قوای ما متفاوته، یکی ملایمتش بیشتره. فرض بفرمایید که در سرمای زمستان همین که آدم یک کمی حرارتی بهش برسه، اندکی از سرمای شدید نجات پیدا کنه، خوب لذت میده. اما یه وقت پای بخاری گرم آدم سرمازده‌ای که بعضش خیلی خطرناکه، برسه به اتاق گرمی از توی یخ زدن یخ نجاتش بدن و توی این ایام که برف و اینا زیاد بود کسانی از زیر بهمن نجاتشو میدادن، ببره پای بخاری گرمی، با اون یه گرمی که با یه پتو گرمش کنن فرق میکنه. یعنی چیزی که بیشتر ملایمت داره به آدم، لذتی هم که پیدا میشه بیشتره. از این طرف ذائقه آدم گاهی تغییر میکنه. آدم وقتی پیر میشه بسیاری از قوای حسیش ضعیف میشه، مزه غذا هم دیگه خوب درک نمیکنه، صدا رو خوب نمیشنوه، گوشش سنگین میشه، چشمش کمسو میشه، درست نمیبینه. وقتی خوب دقیق میبینه لذت دیدنش بیشتر میشه، وقتی مبهم میبینه خوب لذت میبره اما کمتره. پس یا قوای ادراکی ما تفاوت میکنه که باعث اختلاف لذت میشه، یا ملایمت اون شیئی که ازش لذت میبریم با ما تفاوت میکنه، گاهی ملایمتش بیشتره گاهی کمتره، گاهی درک ما فرق میکنه که اصلا چنین چیزی هست یا نیست، و بالاخره آخرش توجه ما. هم در روایات داریم، امروز هم در روانشناسی و علوم تغذیه و اینا میگن که موقع غذا خوردن فکر چیز دیگه نباشید، فقط فکرتون جمع غذا باشید، حواستون جمع غذا هست، هم غذا بهتر لذتش درک میکنید هم بهتر حل میشه. این مالی چیه؟ اینکه توجه آدم بیشتره. میشه آدم امتحان کنه این چیز رو، وقتی فقط فکر خوردن این غذای لذیذ هست تمام توجهش به اینه لذتش زیاد میشه، اما وقتی داره حرف میزنه مطالعه میکنه هیچ سم زیر دهنش، این خیلی لذتی نمیبره. وان که توجهش کنی. پس اگر ما بتوانیم با چیزی ارتباط پیدا کنیم که بیشترین ملایمت رو با وجود ما داره، درکی نسبت به او داشته باشیم که قوی ترین درکی است که برای ما حاصل میشه. فرض حالا فرض که اشکالی نداره، حرام نیست که شرط فرض، فرض کنیم که با چیزی یا با کسی ارتباط پیدا کنیم که بیشترین مناسبت ممکن را با وجود ما داریم، هیچ موجودی ارتباطش با ما با او مناسب تر از این نیست. وجود او را و ارتباط خودمون را با او درک کنیم به عالی ترین مرتبه درکی که میتونیم داشته باشیم، توجهمون را کاملا معطوف کنیم در او که از هیچ چی دیگه به هیچ چی دیگه در اون حال توجه نداشته. آیا چه حالتی برای ما پیدا خواهد شد اگه چنین چیزی ممکن باشه؟ ما از خوردنی ها دیدنی ها لذت میبریم، یه مناسبتی با یکی از اندام های ما داریم، اونا وقتی غذا میخوردی به خود سیر میشدید دیگه همچین میلی هم نداشتید، خیلی هم لذت خیلی که سیر باشده دیگه لذتی هم از غذا نمیبری، برعکس وقتی گرسنه باشه یه لقمه جو هم گیرش خیلی لذت. نیازمون رو درک کنیم، مناسبتمون رو با خودمون درک کنیم، توجه داشته باشیم به اون حضور و به اون نیاز و به اون ارتباطی که بین ما حاصل میشه. قاعدتا باید لذتی پیدا بشه که بالاتر از اون لذت، لذتی امکان نداشته. چون عوامل موجب حصول لذت همه چیزشو به نفع کامل فرض کردیم. بین این دو قطب مراتبی هست. توجه ما چقدر ضعیف باشه، ما چند روزی میتونیم خودمون رو کنترل کنیم که توجهمون رو به یک چیز معطوف کنیم، به هیچ چیز دیگه توجه نکنیم. قدرت اشخاص مختلفه. اشخاصی اصلا در یه صفحه میخوان مطالعه کنن، نمیتونن توجهشون متمرکز کنن. در حال این مطالعه به ده چیز دیگه هم دارن توجه. فکر میکنن، تو ذهنشون میاد، جواب سوال میدن. اما یک کسی هم از داره مطالعه میکنی، باش حرف میزنی، اصلا صدا تا نمیشن. من زیاد دیدم بعضی طلبه ها به غرق مطالعه هستن، صداشون میزنی، حرف میزنی، اینا چیز خوردنی میزنی، پس متوجه نمیشن. سلام میکنی نمیشنم به این جواب. قدرت تمرکز، یعنی توجهش آدم معطوف کنه در یه نقطه، مثل ذره بینایی که جلو خورشید میگیری نور را جمع میکنه یه نقطه، و چقدر اثر میکنه. یه نور کم آفتابی که آدم بدن آدم گرم میشه. شما جلو ذره بینه وقتی بگی جلو خورشید که کاغذ بذاری کشید، کاغذ رو میسوزنی. چرا؟ من جمع شده، متمرکز شده. اگه توجه آدم متمرکز بشه در چی؟ در چیزی که زیباترین است. با چه درکی؟ نه درکی که با چندین واسطه اعصاب و نمیدونم اندام های دیگه و صورت ذهنی و این حرفا باید بشه. درک حضوری بی واسطه. این چه لذتی ممکن حاصل بشه؟ اگه گفتن اگر چنین لذتی برای کسی حاصل شد، بدنش دیگه تاب مقاومت نمیاری، بیهوش میشی. تکذیبش نکن. گاهی شاید شما یدید تو اخبار رادیو تلویزیون هم گاهی میگن، تو روزنامه میگن یک کسی مثلا یه جایزه یه هنگفتی بهش میرسه، وقتی خبرش میفته میفته خش میکنه، بعد سکته کرد مرد از خوشحالی، اعصابش مغزش نمیتونه تحمل کنه از این لذت ها. این که گفت و خر موسی صعقا، این بی جهت نیست. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، فلما افاق قال سبحانک تبت الیک. مدتی بیهوش افتاد. حالا پیغمبر خدا ظرفیتش خیلی از من و شما بیشتره، اما از حد توان بدنش و قوای مادیش و روحی که متعلق به این بدن هست در حال تعلق بالاتر، نگه میکنه، نمیتونه تعمل. پس ما وقتی ملاک لذت رو به دست آوردیم چیه؟ فهمیدیم حقیقت لذت این است که انسان مدرکی با یک موجودی که با وجود او ملایمت دارد، حالا ملایمتش بماند من تفسیر کاملتری بعد اگر خدا توفیق بده عرض خواهم کرد، مثلا ملایمت یعنی چی؟ با چیزی که به هر حال دلخواهشه، دوستش داره، میخواد، مطلوبشه، اگه با این ارتباط پیدا کند و درک کند این ارتباط را و درک کند این ملایمت را و توجه داشته باشد به این درکش، یک کیفیتی، یک موقعیتی برای آدم حاصل میشه، یه حالتی برای روح آدم پیدا میشه که اون اسمش لذته. لذت فقط مال درک خوردنی ها و یا لذات حیوانی نیست، بستگی داره به اینکه روح ما درک کند که با چی چیز بیشتر تناسب داریم. حالا همین جای جمله کوتاهی هم درباره توضیح همین ملایمت درک کنم و بریم تا ببینیم خدا برای جلسه بعد چی مقدر می‌برد. حکما وقتی تفسیر کردن لذت را به همین اکتفا کردن، نیل الملایم یا درک الملایم، درک کردن یه چیزی که ملایم باشه. اما ملایم چیه دیگه؟ اکتفا به همین بدیهی است دیگه چی ملایم. اما این قابل تفسیر فلسفی است. چه چیزهای ملایم با وجود انسان، با وجود یک موجود دیگه. ما اگر باز از تجربه شخصیمون شروع کنیم، وقتی احساس نیاز به یک چیزی می کنیم که اگر اون نباشد ضعف سرمون پیدا می شی، بعد کم کم ممکنه منجر به مرگمون بشه. مثل خوردنی ها، مثل هوا. هوا را اون نمیدونه اصلا این چیزی که لذت بخشه. اگه آدم در حال خفگی باشی، اون وقت بیا توی هوای آزادی، هوای صاف استنشاق کنه و میفهمی چه لذتی داره هوای صاف. اما حالا همه هوای سیادمونیست، هوایی هم هست. وقتی ما درک کردیم نیاز خودمون را به هوای صاف، اون وقتی که در حال خفگی هستیم، استنشاق برامون مشکل شده. نیاز درک میکنیم و این نیاز داریم که اگه این نباشد ممکنه ما مشبه به مرگ بشیم. این یه نوع ملایبت ما وجود، یعنی چیزی که نیاز وجود ما را برطرف میکنه، ما را از مرگ، از ضررهای شدید منع میکنه، نجات میده. این یه نوع ملایمت. ولی زمان از چیزایی رو که احساس میکنه، مثل گرسنگی، آدمی که از گرسنگی مشرف به مرگ، یا از تشنگی یه جرعه آب براش خیلی ملایمه، خیلی لذت داره. چرا؟ چون نیاز داره بهش، نیاز داره. این معناش ملایمت با این ذاته، یعنی این که باشه این میماند، نباشه نمیمانه. این بهترین مصداق ملایمه. پس یکی از چیزهایی که ملایمه با ذات ماست، چیزهاییست که نیاز بر وجود ما به این هاست. دوم، کمالات وجود ما به این چیزهایی بستگی داره. اصل وجود ما به اینا بستگی نداره، اینا هم نباشه ما هستیم. اما انسان بالفطرت دائما میخواد کمال جدیدی را کسب کنه. اگر چیزی وسیله رسیدن به این کمال باشه، یا خودمون کمال را فرض کنیم، مثل علم. علم نباشه آدم نمیمیره. حالا اصلا علومی که خیلی مربوط به امور حیاتی آدم نیست، علوم مختلفی، حالا برای ما ادبیات، فقه، اصول و نباشه که نمیمیریم، ولی خب از کمال محروم میشه. این جور دانستنی هایی که موجب کمال نفس ما میشه، باز چیزیست که ملایم با ذات ماست، یعنی با قوه عاقله ما، با قوه درک ما اینا مناسبت داریم. حالا اگر یه چیزی باشه، اگر که همه چیز ما وابسته به او، اصل وجود ما از او باشه، بقای وجود ما تابع اراده او باشه، کمالات وجود ما همه در اختیار او باشه، و آخرین کمال ما باشه که به او نزدیک بشیم، هیچ چیز مثل او میتونه با ما ملایمت داشته باشه، مناسبت داشته باشه. همه چیزهایی که ما داریم یک گوشه ای از وجود ما را رفع نقصش میکنه یا به یک کمالی به از کمال، اما همه ما یک جا در بخت در دست اوست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بيده الخير وما بنا من نعمه فمنك. هر خوبی از توست، همه چیز ما به دست توست، همه چیز ما و هر کسی هر چه دارد. آیا هیچ موجودی میتونه ارتباطش با او نزدیکتر و بهتر باشه با احتواب کسی دیگری؟ یعنی احتواب کسی دیگری بهتر از او باشه؟ پس از این مقدمات با تحلیل همون معنای لذت و ملایمتی که مقدمات مفهوم لذت هست، این نتیجه رو باید بگیریم که اگر ما بفهمیم وجود خدای متعال و ارتباط با خدای متعال از همه چیز برای ما مطلوب تر است. گفتیم که بفهمیم، اگر چیزی حاصل می شد و نمی فهمیدیم که لذتی نمی بردیم. بفهمیم، پس اول باید کسب معرفت کنیم به او تا بشناسیم ما چه ارتباطی با او داریم، چقدر به او نیاز داریم، او چه خوبی هایی داره، چقدر خوبه. همین است که قدر ندارد خوبیش، همه چیزش بی نهایت. اگه اینو درک، دوم بتونیم با او ارتباط برقرار کنیم. حالا در جای خودش ثابت شده که هیچ موجودی ارتباط وجودیش مثل ارتباط با خدا نیست، تکوین هم نیست. سوم این ارتباط رو درک کنیم، بفهمیم با او ارتباط پیدا کردیم. با کی ارتباط پیدا کردیم؟ چه اندازه بفهمیم؟ از این درک ارتباط با او لذتی برای آدم پیدا میشه که هیچ لذتی از هیچ راه دیگری به این شدت، به این کمال، به این نورانیت، به این پاکی، به این قداست پیدا میشه. بنابراین اگر ما دنبال چیزی میگردیم، دنبال چیزی که لذت بخش باشه، باید ببینیم که چی هست که ما را به اون نزدیک میکنه، ارتباط ما را با اون تقویت میکنه، معرفت ما را به کمالات او و کمال ارتباط با او تقویت میکنه، در یک کلمه ما را به اون نزدیک میکنه. این میشه مطلوب اصیل برای ما. سایر چیزها به هر اندازه‌ای در این راه بتونه کمک کنه مطلوبیت خواهد داشت، چون هدف اینه، این بالاترین است، همه چیز در راه اوست. همه چیز دیگه هر اندازه بتونه کمک کنه، اون وقت اگر نظام اخلاقی و ارزشی اسلام رو بررسی کنید خواهید دید ارزش هر چیزی به اندازه ایست که کمک می کند به این که انسان یک قدم به خدا نزدیکتر میشه. حالا چگونه؟ خب البته هر کدومش باید جداگانه دربارش بحث کرد. اما ملاک مطلوب اصیل قرب به خداست، افعالی ارزشمند است، چون ارزش اخلاقی مال افعاله، ارزش وسیله است. چیزی ارزش اخلاقی دارد که ما را به او نزدیک کند. اگر میخوان کاری بکنند که ما این ارزش اخلاقی رو ببینیم، باید یه جوری به ما بفهمونن که لذت این بیشتری، چون اونی که بالفطره ما رو وادار میکنن که کاری انجام بدیم، اون وقتیست که بفهمیم که لذت داریم. اگه فهمیدیم که قرب خدا لذتش از همه چیز بیشتره، اون وقت انگیزه برای انجام کار اخلاقی هم بیشتر پیدا خواهیم کرد. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.